السلام عليكم ورحمة الله. نظر به این که ایام کرونا این میکروب کلاس های رسمی ما رو به تعطیلی کشانید، بران شدیم تا از طریق فضای مجازی عزیزان رو با قرآن کریم دنباله بحثمون رو داشته باشیم و بهره ببریم. ازا در یکی از مجالسی که متعلمین تعدادشون نسبت به سایر کلاس ها زیادتر بود، خانم ها و آقایون، ما تا سوره حشر از انتهای قرآن گفته بودیم، ولذا بعد از سوره مبارکه 8 پرداختیم به سوره مجادله و هم اکنون سوره مجادله را به فضل الهی و کمک او بیان میکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. البته این سوره رو لازم توضیح هست که قبلا بنده عرض کرده بودم، منتها به جهتی که تعدادی به مباحث آیات ابتدایی مجادله نرسیدن، مجددن این سوره رو پیگیری میکنیم که خانم ها و آقایونی که موفق نشدن به درک مفاهیم این سوره شریفه از ابتدای سوره، مجددن میتونن به سوره برگردن و مباحث از ابتدای سوره پیگیری کنن با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مجادله در مدینه نازل شده و 22 آیه دارد و سوره های مدنی به جهت اجتماع اهل ایمان در مدینه بیشتر به احکام فقهی و مسائل و روابط اجتماعی پرداخته و معمولاً مباحث سوره های مدنی مربوط به شریعت، نوع روابط بین اهل ایمان و نوع اجرای احکام دینی است، شناخت و اجرای آن. لذا محتوای این سوره، سوره مجادله، به مباحث ذیل خلاصه می شود. یک، زهار. زهار که با تازاست، زهار از ماده زهر گرفته شده و زهرم حتما شنیدید مثلا در کارهای بانگی میگن زهر چک رو امضا کرده، یعنی پشت. زهار چی هست؟ در زمان جاهلیت قبل از اینکه پیامبر اکرم تبلیغ دین خدا رو به عهده بگیره، دین اسلام رو، در زمان جاهلیت اگر مردی با خانمش اختلاف پیدا میکرد، عصبانی میشد، کافی بود این جمله رو بگه: انت که زهر امی، انت که زهر امی، تو به مثابه پشت مادر من هستی. و چنان که این مرد در حال عصبانیت این مطلب رو میگفت، قاعده و احکامی که بر این جمله در واقع اجرا میشد، یکیش این بود که این زن دیگه نمیتونست طلاق بگیره از این همسر و نمیتوانست ازدواج مجددی بکنه و همچنان بلا تکلیف تا آخر عمرش میمون و خیلی حتی خود مرد هم اگر میخواست برگرده به علتی که این سوگند رو خورده بود نمیتونست. و سالها این قانون حاکم بود و اتفاقا بعد از اینکه اسلام ظهور پیدا کرد و دین اسلام توسط پیامبر تبلیغ شد، این اتفاق در بین یکی از افراد این اتفاقی که در رسمی که در جاهلیت بوده در بین دو تا زن شوهر رخ داد و همسرش عصبانی شد از دست خانمش و این جمله رو به زبان آورد که انت که زهر امی، که این به این میگن زهار. البته قوانین زهار مفصل‌تر از اینه، من خلاصه کردم. زهار اگر کسی بخواد بیشتر اطلاع پیدا کنه باید به احکام فقهی رجوع کنه. زهار نوعی جدایی یا طلاق بین زن و مرد می شود، البته با حکم جاهلیت قبل از اسلام. این یه مقدار مباحث این سوره است که در قرآن بیان شده. دو، این سوره پرداخته به مسائل اخلاق اجتماعی بین مسلمان ها و بین مردم. سه، یکی از مهمترین مباحث این سوره نجواست. نجوا یعنی در گوشی سخن گفتن، که در این سوره پرداخته به موضوع نجوا. و ضمناً نوع برخورد مسلمین را با منافقین به بحث گذاشته. فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق سلام الله علیه نقل شده که تدبر و تفکر در سوره، در تفسیر سوره مجادله و به کار بستن احکام اون پس از شناخت آن موجب می شود که در قیامت فردی که سوره مجادله را بررسی کرده، تحقیق کرده و به کار بسته، جزو حزب الله محسوب خواهد شد در درگاه پروردگار. یعنی حزب خداست این شخص. این خلاصه از این سوره مجادله و محتوای این سوره و شأن نزولش. اما آیه شماره یک شروع میکنیم. آیه شماره یک رو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تحقیقا ما بر اساس روش قبلمون که بارها هم به خانمها و هم به آقایون مکرر گفته بودیم که ما برای اینکه قرآن یاد بگیریم ابتدا ترجمه تحت لفظی میکنیم و الحمدلله در این مسیر موفقیت های خیلی بزرگی به دست آمده که خیلی از به ویژه خانمها الان در سمت استادی هستن، با اینکه آنچنان هم در ادبیات تسلط ندارن، اما به حمدالله میتونن قرآن را برداشت کنن، آیاتش رو. به جهت همین کلمه به کلمه است، حرف به حرف، که زیر هر جمله مفهوم باید حتما معلوم بشه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خداوند شنید، به پیغمبر میگه قطعا خداوند شنید سخنی را که گفتگو میکرد به جدی با تو آن خانم در خصوص همسرش. و تشتکی الالله و شکوه و شکایت می کرد می برد پیش خدا. شکایت خودش را به نزد خدا می برد. و الله یسمع تحاوره کما، و خداوند در حالی که شما گفتگو می کردید می شنید حرف های آن خانم و تو را ای پیامبر. به دقت خداوند می شنید. ان الله سمیع بصیر، زیرا که قطعا خداوند شنوا و بیناست. یه اشاره‌ای که اینجا در این قسمت آیه شده که والله یسمع تحاورکما، این یه عنایتی است که خدا به این خانم داره و به همه، شاید حالا بگیم خانم‌ها یا کل بندگانش، که خداوند می‌فرماید که اگر یه کسی از دست کسی آسیبی ببینه، شکوه کنه به دست به سوی خدا، خداوند اینجا به طور قطع بیان فرموده که خدا میشنود. اگر کسی شکوه و شکایت به خدا برد، خدا آن شکایت را میشنود. یعنی چی خدا میشنود؟ یعنی هم میشنود و هم اون مشکل را برای او حل میکند. ان الله سمیع بصیر، زیرا که جزو صفات خداست که خداوند هم بسیار شنواست و هم بسیار بینا. آیه شماره 2، آیه شماره 2، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، باز ترجمه تحت لفظی میکنیم بعد شرحش رو میگیم. کسانی که ظهار می کنند از شما زنانشان را، کسانی که ظهار می کنند زنانشان را، ظهار رو گفتیم قبلا که ظهار چیه. ظهار یه قانونی است که مربوط به اسلام نیست و قبل از اسلام در زمان جاهلیت در بین عرب ها دایر بوده. یه قانون بوده که اگر فردی با خانمش درگیر می شده، مثلا از شدت عصبانیت می گفته تو مثل پشت مادر من هستی. این مضمونش در حقیقت اینه که اگر من به مادرم می تونم با مادرم آمیزش کنم، با تو آمیزش خواهم کرد دیگه. این در حقیقت این مفهومش اینه. و به محضی که این جمله رو میگفت، این زن بر مرد حرام ابدی میشد، نه طلاق میتونست بگیره جدا بشه از مرد و نه میتونست دیگه زناشویی و معاشرت کنه. الذین یظاهرون منکم من نسائهم، آنان که ظهار میکنن از خودشان را، ما هن امهاتکم، این مامای نافیه است، نیستند آن زنان مادرانشان. خدا می‌فرماید که اون کسی که میگه تو مثل مادر من هستی، چطور ممکنه زن مادر بشه؟ خداوند می‌فرماید اگرچه این رو قبول دارن در زمان جاهلیت این حکم بوده، اما این حکم باطلی، سخن ناحقی است. ما هن امهاتهم، هرگز آن زنانشان، آن زنان مادرانشان نیستن. این امهاتهم الا اللائی ولدناهم، نیستند آن زنان مادرانشان مگر مادران آنها کسانی هستند که زاییده اند آنان را. یعنی مادر، خدا میگه ما کی زن میتونه مادر بشه؟ مادر اونی که انسان رو زاییده. پس چطور ایشون میگه تو مثل مادر من هستی؟ این حکم باطله. این امهاتهم الا اللائی ولدناهم، نیستند مادرانشان مگر آنان که زاییده اند آنان را. و انهم لیقولون منکرم من القول و زورا، و قطعا این گونه افراد، یعنی این اینایی که ظهار میکنن، ظهار کنندگان، قطعا این افراد که زنهاشون رو ظهار میکنن، میگن تو مثل مادر من هستی، من دیگه به تو نزدیکی نمیکنم، انهم لیقولون منکر، اینها یه سخن بسیار زشت و ناشناخته رو بر زبان میارن. مقصود از منکر یعنی ناشناخته، یعنی مجهول، سخنی که علمی نیست. منکر به معنای ناشناخته یعنی حق یا فطرت بشر اون رو نمیتونه بپذیره، یعنی مغایر با فطرت و مغایر با حقه. و انهم لیقولون منکر، قطعا اینها میگویند سخن بسیار زشتی و زورا، و بلکه سخن خیلی زور، یعنی ستم، ظلم این سخن، که انسان تو عصبانی شد به همسرش بگه تو مثل پشت تو مثل مادر من میشه و برای ابدم به او حرام بشه. این سخن نه جنبه معروف دارد بلکه منکر است و زشت و مجهول و غیر قابل درک، و هم زور است، یعنی ستم، نارواست، ظلمه. و ان الله لعفو غفور، البته این به معنای این نیست که این حکم همیشه ثابت بمونه و اگر کسی این سخن رو گفت زنش برای همیشه به او حرام بشه، زیرا که خداوند بسیار بخشنده است و بسیار آمرزنده، یعنی هم میبخشه هم پوشش میده گناه رو و اصلا از یاد میبره، که انه چنین سخنی بین مرد و زن رد و بدل نشده. آیه شماره 3: الذین یظاهرون من نسائهم، و کسانی که آن دست افرادی که ظهار میکنند زنان خود را، یعنی همین حرف رو به زن میزنند، میگن تو عصبانی میشن، میگن تو مثل پشت مادر من هستی. کسانی که ظهار میکنن زنان خود را، یعنی این جمله رو میگن به زنانشان، ثم یعودون، حالا میخوان برگردن، یعنی حالا میخوان برگردن یعنی چی؟ یعنی اینها حالا مسلمان شدن و از این حرفی که گفتن پشیمون شدن، میخوان برگردن به سمت زنانشون، دو مرتبه از کنم خدمتون که زناشویی کنن. ثم یعودون لما قالو، سپس بر میگردن از اون که گفتن، یعنی پشیمون میشن از گفتی خودشون. آیا اینها میتوانند به همسرانشون برگردن چون چنین حرف ناروا و زور و نامناسبی رو گفتن؟ دیگه در فرهنگ دین اسلام اجازه نمیده مگر به یه شرطی. اون شرط چیه؟ مگر اینکه قالو، بله، اینهایی که این حرفو زدن، فتحریر و رغبت من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه میخواهند با همسرشان نزدیکی کنند، واجب است بر آنها آزاد کنند یک برده ای را قبل از تماس با زن، یعنی قبل از اینکه میخوان با همسرشون هم بستر بشن، ضرورت داره که هرگز نمیتونن در آیین اسلام به خاطر این حرف بدی که زدن، این فوشی که دادن، این قسمی که خوردن، نمیتوانن تماس بگیرن با آنها، ارتباط داشته باشن، زناشویی کنن، مگر یه بنده ای را، گرفتاری رو، حالا امروز میگیم گرفتار، در زمان قدیم برده بوده. برده ای رو آزاد کنن در راه خدا. ذالکم توعظون بهی، اگر خدا چنین سخنی را مطرح کرده بهتر است که شما سخن خدا را بشنوید. این سخن را خدا پند داده که این را حتما اجرا کنید. خداوند این حکمی که کرده باید به این حکم توجه کنن. این حکمی است که خدا پند داده و موعظه میکند شما را که اگر زهار کردید همسرتون رو و الان میخواید برگردید، قبل از این که تماس بگیرید، تماس زناشویی با همسرتون بگیرید، به خاطر این حرف بدی که زدید و این قسم بدی که خوردید، باید یک برده را آزاد کنید. اگر اون برده را آزاد کنید میتونید تماس بگیرید با همسرانتون و آمیزش کنید، اگر نه همچنان باید منتظر بمانید. والله بما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه که شما انجام میدهید، نه به سخنتان و زبانتان، به هر کاری که میکنید خداوند کاملا آگاه است. آیه شماره 4: فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. اگر کسی به همسرش چنین حرفی رو زد و الان نمیتونه برگرده، برده ای هم نبود که این برده رو در راه خدا آزاد کنه، چه کنه این؟ چجوری میتونه به همسرش نزدیکی کنه؟ حال که برده پیدا نمیشه، یا این توان آزاد کردن برده رو نداره که پولی بده و این برده آزاد بشه. اگر کسی نیافت آن برده را، فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. پس صیام یعنی باید 2 ماه کامل روزه بگیرد پی در پی. متتابعین یعنی نه اینکه وسط 2 ماه یه روز بخوره، نه، 60 روز رو پشت سر هم باید بگیره، یعنی میان آن فاصله نیفته، پیوسته 60 روز رو روزه بگیره. من قبل ان یتماسا، قبل از این که تماس بگیرد با همسرش باید اول 60 روز روزه بگیرد، اون موقع اجازه داره که به همسرش نزدیک بشه، به خاطر حرف بدی که زده تنبیه بود بشه. فمن لم یستطع، پس اگر کسی توانایی جسمی نداشت که 60 روز پشت سر هم بگیرد، و اطعام و 60 مسکینا، پس این شخص باید 60 بینوا یا مسکین، کسی که نداره، توانایی نداره، در مونده است، 60 نفر رو غذا بده به جای 60 روز روزه، چون نمیتونه، مریضه یا مشکل دیگه داره، ضعف داره، نمیتونه روزه بگیره، باید 60 تا غذا به 60 نفر آدم فقیر بده. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. این حکم رو خدا وضع فرموده تا ایمان بیاورید به خدا و رسولش و هرچی حکم کرده طبق حکم عمل کنید. و تلک حدود الله، و این حدود الهیه. ولی الکافرین عذاب علیم، و خداوند از برای کافران عذاب دردناکی آماده کرده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آیه بعد از کجا شروع شد؟
از 5 شروع
شد. از 5 شروع شد، درست. آیه 5 رو هستش. ظاهرا بود باش.